ساعت 13، این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد روسیه درخواست ها برای مداخله نظامی در سوریه را چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خواند. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار دو ناو هواپیمابر در منطقه را صادر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه و نماینده جدید ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. یک مقام ارشد روسیه درخواست‌ها برای مداخله نظامی در سوریه را چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خواند. به گفته وزارت امور خارجه روسیه، گنادی کاتلوف، معاون وزارت امور خارجه روسیه، این مطلب را روز چهارشنبه در لاهه به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است. روسیه میگوید بحث بر سر واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته پیش از تکمیل تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد بیهوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده نتیجه گیری کرده دولت سوریه حمله شیمیایی را انجام داده که صدها تن را کشته، اما هنوز در مورد اقدام نظامی تصمیمی نگرفته است. روز پنجشنبه پارلمان بریتانیا درباره مسئله اقدام نظامی علیه سوریه به بحث خواهد پرداخت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت که بریتانیا تا تکمیل کار بازرسان سازمان ملل متحد در مورد اقدامی نظامی تصمیم نخواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده به این نتیجه رسیده که حکومت سوریه هفته گذشته حمله شیمیایی گسترده‌ای علیه شهروندان غیر نظامی این کشور انجام داده. با این همه به گفته آقای اوباما واشنگتن هنوز در مورد واکنش نظامی به دمشق تصمیمی نگرفته است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین مواضعی که در مورد بحران سوریه از مقام‌های بین المللی گرفته شده است.
آخرین اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحولات سوریه چهارشنبه شب به وقت آن کشور از شبکه تلویزیونی دولتی PBS پخش شد. آقای اوباما در گفتگوی ویژه خبری این شبکه گفت که همچنان در حال ارزیابی گزینه‌های نظامی برای تنبیه حکومت سوریه به دلیل حمله شیمیایی 30 مرداد ماه به حومه دمشق است. حمله‌ای که مخالفان بشار اسد مدعی‌اند چند صد قربانی بر جای گذاشته است.
If in fact we make a choice to have repercussions for the use of chemical weapons.
اگر به این تصمیم برسیم که واکنشی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی نشان دهیم، رژیم اسد که برای حفظ خود درگیر جنگی داخلی شده است، علامتی بسیار قوی دریافت خواهد کرد که در واقع بفهمد دیگر بهتر است مرتکب چنین کاری نشود. رئیس جمهوری ایالات متحده در این حال تأکید کرد که واکنش نظامی آمریکا گستره‌ای محدود خواهد داشت.
I have no interest in any kind of open-ended conflict in Syria, but we do have to make sure.
من علاقه‌ای به هیچ نوع برخورد نامحدود در سوریه ندارم، اما باید مطمئن شد زمانی که کشوری هنجارهای بین‌المللی در مورد سلاح‌هایی مانند سلاح شیمیایی که می‌تواند تهدیدی برای ما محسوب شود را نقض می‌کند، مسئول شناخته خواهد شد. در واکنش به این سخنان و موضع‌گیری‌ها علیه حکومت دمشق، صبح پنجشنبه وزیر خارجه چین خواستار خیشتنداری در مورد سوریه شد و اظهار عقیده کرد که دخالت نظامی در بحران این کشور تنها منجر به وخیمتر شدن بحران در خاورمیانه خواهد شد. قرار است امروز پارلمان بریتانیا در جلسه اضطراری در مورد پشتیبانی از اقدام بین المللی علیه سوریه رأی‌گیری به عمل آورد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به قانونگذاران این کشور گفته است تا زمانی که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل گزارشی از یافته‌های خود در سوریه ارائه نکردند، از اقدام نظامی پشتیبانی نخواهد کرد. بازرسان سازمان ملل قرار است مأموریت 14 روزه خود را اوایل هفته آینده به پایان ببرند. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه خواستار آن شد که به این بازرسان فرصت کافی برای اتمام مأموریتشان داده شود. چهارشنبه شب به وقت آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای که بریتانیا برای کسب مجوز استفاده از زور به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده بود، همان گونه که انتظار می‌رفت با مخالفت روسیه روبرو شد. مسکو این گونه استدلال می‌کند که برای در نظر گرفتن این گزینه در مورد سوریه و انجام چنین اقدامی هنوز بسیار زود است. اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که هر گونه اقدام نظامی در آن کشور نیازمند داشتن تاییدیه از سوی سازمان ملل است. فکر می‌کنم قوانین بین‌المللی در این مورد روشن باشد. قوانین بین‌المللی می‌گویند که اقدام نظامی باید پس از تصمیم شورای امنیت در این مورد به موقع اجرا گذاشته شود. این آن چیزی است که قوانین بین‌المللی می‌گویند. در همین حال، بشار جعفر، سفیر سوریه در سازمان ملل، نیز روز چهارشنبه خواستار آن شد که بازرسان این سازمان سه حادثه استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ارتش سوریه در روزهای 31 مرداد، دوم و سوم شهریور در حومه شهر دمشق را نیز بررسی کنند. این همه در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در گفتگوی تلفنی بر استفاده از ابزارها و راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه تأکید کردند.
مهرداد میرداماری از رادیو فردا گزارش می‌داد. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان دو ناو هواپیمابر در منطقه اطراف خلیج فارس را صادر کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، به ناو هواپیمابر نیمیتس که قرار بود منطقه را ترک کند، دستور داده شده که در محل ماموریتش در اقیانوس هند باقی بماند. ناو هواپیمابر هری ترومن نیز که قرار بود جایگزین ناو هواپیمابر نیمیتس شود، همکنون در دریای عرب در نزدیکی یمن مستقر شده است. مقام‌های آمریکایی حضور دو ناو هواپیمابر در آب‌های منطقه را اقدامی احتیاطی توصیف کردند و گفتند که نیمیتس نقشی در حمله احتمالی به سوریه نخواهد داشت. پیش از این راهبرد آمریکا استقرار دو ناو هواپیمابر در منطقه بود، اما از زمستان گذشته که بحث کاهش بودجه مطرح شد، تنها استقرار یک ناو هواپیمابر مد نظر بوده است. اقتصاد ایران نگران احتمال حمله غرب به سوریه است. در همین زمینه همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگوی انجام داده با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس، و به عنوان نخستین پرسش از او پرسیده چه نشانه های از این نگرانی اقتصادی در ایران وجود دارد و این نگرانی ها بیشتر در چه عرصه هایی به چشم می خورند. فریدون خاوند:
طی دو روز گذشته بازارهای ارز، طلا و سهام در ایران نوسان‌های کم و بیش مهمی رو از سر گذروندند که عمدتاً در پیوند بودند با ترس از شعله‌ور شدن بازم بیشتر بحران در سوریه، که طبعاً به دلیل روابط خیلی نزدیک بین نظام‌های تهران و دمشق نمیتونه بر ایران و تحولات اون بی تأثیر باشه. در بازار ارز تهران، در بازار آزاد، دلار آمریکا بعد از چند هفته آرامش نسبی و نزدیک شدن به مرز 3000 تومان دیروز زیر تأثیر رویدادهای سوریه دوباره به 3250 تومان برگشت. قیمت سکه هم در بازار تهران افزایش پیدا کرد زیر تأثیر افزایش عمومی قیمت طلا در دنیا به دلیل اوضاع بحرانی سوریه و خاورمیانه، چون که معمولاً با اوجگیری تنش‌های ژئوپلیتیک سرمایه‌گذارها به طلا رو میارن. و بالاخره بورس اوراق بهادار تهران هم از تأثیر خبرهای سوریه در امون نموند. شاخص کل بورس تهران که دوشنبه گذشته مرز 61 هزار واحد رو پشت سر گذاشته بود دیروز به کانال 58000 واحد برگشت که نشون دهنده ریزشی هست چشمگیر.
خب آیا این ریزش و این تکانهای چند روز گذشته در حالا بازار سهام و ارز و سکه در ایران رو شما فقط به دلیل مسائل تأثیر مسائل سوریه در ایران میبینید؟
میشه گفت که خبرهای داخلی هم در زمینه اقتصادی به شدت نگران کننده هستند. ارقام و آماری که مسئولان دولت تازه از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدند تکون دهنده است. این که به گفته این مسئولان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی منهای 5.4% بوده و یا شمار واقعی متقاضیان کار در آینده نزدیک به بالای 8 میلیون نفر خواهد رسید، طبعا محافل اقتصادی کشور رو به شدت نگران میکنه و این نگرانی هم طبعا بر بازارهای سهام و ارز و طلا تأثیر میذاره. ولی در کنار این عوامل داخلی، پیامدهای ناشی از تحولات چند روز اخیر در سوریه هم مسلما به نگرانی محافل اقتصادی ایران دامن زده.
آقای خاوند، حالا آقای روحانی که به هر حال دولت 11 رو آغاز کرده، چگونه باید با این چالش‌های اقتصادی مواجه بشه به نظرتون؟
بحران سوریه برای دولت روحانی یک چالش سیاسی و دیپلماتیک بزرگ است، ولی در همون حال یک چالش اقتصادی هم هست. اقتصاد ایران در شرایط تحریم با امید به کاهش تنش‌ها در روابط بین‌المللی کشور میتونه جان بگیره و اگر این امید از بین بره، شاخص‌های اقتصاد کلان هم وخیم‌تر خواهد شد. مدیریت این بحران اولین آزمون دشوار برای دولت 11 است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مرضیه افخم به جای او به این سمت تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر گزارش داد که خانم افخم پیش از این مدیر کل دیپلماسی عمومی و نیز مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه بوده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رضا نجفی به پیشنهاد وزیر امور خارجه و موافقت رئیس جمهوری به عنوان سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در وین منصوب شده است. رضا نجفی که پیش از این سابقه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را داشته است، جایگزین علی اصغر سلطانی می شود. و درست در نخستین روزهای آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران بود که برخی وبسایت‌های داخلی همچون تابناک از انتقال هدایای خارجی ریاست جمهوری که در موزه هدایای سعدآباد نگهداری میشد خبر دادند. خبری که هنوز واکنشی به آن نشان داده نشده. اما هدایای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کجا هستند و چه کسی از سرنوشت آنها خبر دارد؟ آبتین صدر از رادیو فردا.
به گزارش برخی وبسایت‌های داخلی از جمله تابناک، خبرگزاری میراث فرهنگی و وبسایت انتخاب، چند ساعت پیش از مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید، هدیه‌های ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد با چند دستگاه کامیون به مکان نامعلومی انتقال یافته است. در تازه‌ترین خبر، وبسایت انتخاب به نقل از یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری نوشته که اوایل تیر ماه امسال نامه‌ای از سوی حسین موسوی، رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق، به معاونش مهدی آشتیانی نوشته شده که در آن آقای موسوی از تصمیم محمود احمدی نژاد مبنی بر فهرست برداری هدیه‌های دوران 8 ساله ریاست جمهوریش خبر داده. این مقام آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب افسوده که سرانجام در جمعه شب 11 مرداد ماه بیش از 2200 قلم هدیه به رئیس جمهوری که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بوده و اطلاعات آن نیز ثبت شده است، با 4 کامیون حفاظت شده به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شده. این مقام آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که آنچه در این میان اهمیت دارد این است که از سوی برخی افراد به کارکنان موزه هدایای ریاست جمهوری از طرف مسئولان دفتر رئیس جمهور سابق دستور داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدیه ها شامل پرونده ها، فهرست و عکس هدایا منهدم شود و از بین برود. بر پایه گزارش وبسایت تابناک، ساختمان لادن کاربردی اداری دارد و فاقد مخازن نگهداری هدایا و تجهیزات امنیتی و حفاظتی مورد نیاز موزه هاست.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. بعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. حال میهمان بخش موسیقی رادیو فردا باشید.